فرداست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم بخش دوم مجله خبری را آغاز می‌کنیم. پیش از هر چیز خلاصه خبرها با محمد زرقامی.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان امروز از مقام خود کناره‌گیری کرد و این مشرف در سخنانی در تلویزیون این کشور گفت پس از بررسی اوضاع و رایزنی با مشاوران حقوقی و متحدان سیاسی خود تصمیم به کناره‌گیری گرفته است و سرنوشت و آینده خود را به دست مردم می سپارد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ژنرال آناتولی نگویتسین امروز در کنفرانسی خبری در مسکو گفت که خروج به گفته او واحدهای پاسدار صلح و تقویتی ارتش روسیه از گرجستان آغاز شده است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران میگوید او و دخترش نرگس توسلیان از خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به دلیل انتشار خبر جعلی گرویدن دختر او به آیین بهائیت و همچنین روزنامه‌هایی که این خبر را چاپ کردند به دادگاه شکایت کرده است.
خیلی ممنون آقای زرقامی برای خلاصه چند خبر کوتاه. در اینجا بخشی داریم در مورد خبرهای ورزشی از فرامرز قریب.
تیم ملی بسکتبال ایران امروز با شکست در برابر تیم کرواسی به کار خود در رقابت‌های المپیک پکن پایان داد. تیم ایران امروز در آخرین دیدار در مرحله گروهی با حساب 57-91 بازی را به تیم کرواسی واگذار کرد. تیم بسکتبال ایران در 4 دیدار قبلی خود در گروه اول مقدماتی در برابر تیم‌های روسیه، لیتوانی، آرژانتین و استرالیا نیز مغلوب شده بود. تیم بسکتبال کرواسی با پیروزی امروز خود در برابر ایران به همراه تیم‌های لیتوانی، استرالیا و آرژانتین صعود خود را به مرحله 1/4 نهایی بازی‌های المپیک قطعی کرد. رافائل نادال تنیسور اسپانیایی فاتح رقابت‌های تنیس المپیک شد. نادال در دیدار پایانی این بازی‌ها موفق شد در 3 ست پی در پی و با نتایج 6-3، 7-6 و 6-3 فرناندو گونزالس تنیس بازی از کشور شیلی را شکست دهد و مدال طلای المپیک سال 2008 را برگردن بیاویزد. پیش از این در قسمت زنان یلنا دمنتیوا تنیس باز روسی با پیروزی بر هموطنش دینارا سافینا مدال طلای تنیس زنان المپیک پکن را برگردن آویخته بود. هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران امروز با تک دیدار سبای قم با برق شیراز در شهر قم به پایان میرسد. روز گذشته 8 مسابقه از سومین هفته لیگ برتر انجام شد که طی چند نتیجه مهم پرسپولیس قهرمان فصل گذشته این بازی‌ها در بندر انزلی در برابر قوی سپید با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. استقلال تهران هم در ورزشگاه آزادی تهران در مقابل سپاهان اصفهان به تساوی 1-1 تن در داد و ذوب‌آهن اصفهان با پیروزی 2-1 در برابر مس کرمان با کسب 9 امتیاز موقتاً به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد. در اسپانیا شب گذشته دیدار رفت فینال سوپر جام فوتبال این کشور انجام شد. در این مسابقه رئال مادرید قهرمان بازی‌های باشگاهی فصل قبل اسپانیا در برابر والنسیا قهرمان جام حذفی این کشور به میدان رفت که در نهایت این والنسیای میزبان بود که با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. دیدار برگشت سوپرکاپ اسپانیا یکشنبه آینده به میزبانی رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو انجام خواهد شد. و در ایتالیا هم دیشب تیم آس میلان با پیروزی پرگل 4-1 در برابر یوونتوس جام لوییجی بلوسکونی را از آن خود کرد. این مسابقه هر ساله در ورزشگاه سانسیرو در شهر میلان انجام می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
معمولاً در بخش دوم مجله شامگاهی یک گزارش ویژه داریم، اما این بار استثناءً شنونده دو گزارش تحلیلی هستیم. یکی در مورد اقدام نظامی و سیاسی علیه دکتر محمد مصدق در سالگرد 28 مرداد 1332 که در مورد آن همکارم فریدون زرنگار گزارشی تهیه کرده است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
55 سال از روز 28 مرداد می‌گذرد، روزی که سرنوشت سیاسی کشور با پایان یافتن حکومت دولت محمد مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت در مسیر تازه‌ای قرار گرفت. در حالی که بیشتر تحلیلگران ایرانی و غیر ایرانی در پشت سقوط دولت محمد مصدق دست دولت‌های خارجی و به ویژه ایالات متحده آمریکا و انگلیس را می‌بینند، برخی دیگر آن را واقعی ارزیابی می‌کنند که از بطن مردم برخاسته و از علاقه مردم به نظام پادشاهی ریشه گرفته بوده است. به هر حال اسناد منتشر شده از سوی نهادهای کشورهای بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تقریبا جای شکی را در این مورد که سقوط دولت محمد مصدق برنامه‌ای از پیش تدارک دیده شده بود و با همکاری نهادهای امنیتی جاسوسی بوده است باقی نمی‌گذارد. کیم روزولت، نوه تئودور روزولت، رئیس جمهوری پیشین آمریکا که از او به عنوان سازمانده اصلی تغییر رژیم در ایران یاد می شود، خود بعدها در مصاحبه‌ای به حضور خود و همکارانش در ایران در این زمان اذعان می کند.
یادم می آید که جمع ماموران CIA حد اکثر 6 یا 8 نفر بود و به یادم نیست که چقدر پول در دسترس بود، اما فکر میکنم 700,000 یا 800,000 دلاری تدارک دیده بودیم که از این مبلغ شاید 10,000 دلاری در طول عملیات مصرف شد. ایرانی ها هم خودشان را سازماندهی میکردند و در واقع به تنها چیزی که احتیاج داشتند حمایت و تا حدی رهنمودهای حرفه‌ای بود.
مقام‌های رسمی آمریکایی هم تاکنون به مناسبت‌های گوناگون به نقش آمریکا در تحولات سیاسی ایران در دهه 30 خورشیدی اشاره کردند که بارزترین نمونه آن اظهار نظر مارتین آلبرایت، وزیر خارجه دولت بیل کلینتون است که United States played a significant role in orchestrating the overthrow
ایالات متحده نقش مؤثری در هماهنگی سرنگون ساختن دولت محمد مصدق نخست وزیر مردمی ایران داشت و به همین خاطر می توان به سادگی درک کرد که چرا بسیاری از ایرانی ها از ادامه دخالت های امریکا در امور کشورشان انزجار دارند. اضافه کنم در طی 25 سال ایالات متحده و غرب به طور مداوم از رژیم شاه حمایت می کردند. با وجود آنکه در زمان شاه ایران از نظر اقتصادی پیشرفت کرد، اما شاه به شدت و بیرحمانه مخالفت های سیاسی را سرکوب می کرد.
با وجود این هنوز میان نیروهای سیاسی ایران بر سر رویداد 28 مرداد اختلاف های گوناگونی وجود دارد. طرفداران سلطنت و کسانی که در آن هنگام در کنار پیروز شدگان در 28 مرداد بودند بر این نظرند که رویداد کودتا نبوده، مبتنی بر قانون اساسی بوده است و شاه بر پایه اختیارات قانونیش و عزل محمد مصدق دست زده است. دکتر جلال متینی، پژوهشگر و مدیر مجله ایران شناسی در واشنگتن، از جمله این افراد است.
دکتر مصدق مجلس رو منحل کرد با رفراندوم و رأی آوردن که مجلس باید منحل بشه. دکتر مصدق از اعلی حضرت تقاضا کرد که فرمان انتخابات دوره 18 صادر کنن. شاه به جای صدور فرمان، فرمان عزل مصدق و فرمان نخست وزیری زاهدی رو صادر کرد. اگر مطابق قانون عمل میشد، مملکت راه خودش رو میرفت. هرگز شاه این قدرتی رو که بعد از 28 مرداد به دست آورد صاحب چنان قدرتی نبود. من ده هم معتقدم که اگر 28 مرداد به وجود نمی آمد و مصدق قانون و محترم می شمرد، هرگز شاه، شاه مقتدر، شاهنشاه آریامهری نبود که در همه امور دخالت بکنه، نارضایی ها به وجود بیاد، مقدمات بر خلاف قانون نشده. یعنی مصدق نباید مجلس رو منحل می کرد. 10 تا 15 تا نامه های هندرسون رو، گزارش های هندرسون رو به وزارت خارجه آمریکا ترجمه‌اش رو چاپ کرده. متن همه اینها این است که هندرسون میگوید که شاه با کودتا مخالفه و هر چه به او میگیم نمیپذیره. میگه مصدق میبایستی از طریق قانونی عزل بشه.
در مقابل دکتر عباس توفیق، استاد بازنشسته دانشگاه در کالیفرنیا، با رد این نظر عزل محمد مصدق را خلاف قانون اساسی مشروطه میداند.
در قانون اساسی مشروطیت مجلس داره چنان اقتداری است که نه تنها شاه را از سلطنت خلع میکنه، بلکه سلسله سلطنت که او را منقرض میکنه. مجلس فقط یک جلسه در 9 آبان 1304 با تصویب فقط یک ماده واحد احمدشاه را از سلطنت خلع و سلسله سلطنتی 153 ساله قاجار منقرض کرد. اون وقت با چنان حقوق و اختیارات و اختیاری که مجلس دارد چطور می شود پذیرفت که شاه می تواند نخست وزیر برگزیده مجلس را عزل کند؟ نکته دیگه که به آن استناد میکنند، وقتی میبینند که اون وجاهت قانونی نداره، اون که گفته بودند که شاه در زمان حضور مجلس هم حتی حق نظر نخست‌وزیری رو داره، متوسل به بهانه دیگه میشن که در زمان غیبت مجلس شاه حق عزل نخست‌وزیری رو داره. اولا این یه ادعای بدون استنادی هست و به اضافه کردن چیزی به قانون اساسی که همچیزی مردوده، و غیر از اون فرمان عزل شاه مصدق در زمان غیبت مجلس از در هیچ کس نبود. از نظر مخالفین دکتر مصدق در زمان غیبت نبود و مجلس وجود داشت، به این دلیل که وکلای مخالف دکتر مصدق که استفاده نده بودن خودشون وکیل مجلس میدونستن. از نظر دکتر مصدق مجلس هنوز منحل نشده بود، چون دکتر مصدق در 25 مرداد 1332 انحلال مجلس اعلام کرد، ولی فرمان عزل شاه در تاریخ 22 مرداد، یعنی در زمانی که مجلس از نظر دکتر مصدق هم وجود داشت، صادر شده بود. از نظر سرنشین زاهدی فرمان عزل در زمان حضور مجلس صادر شده بود و لذا مردود بود، به این دلیل که در 11 شهریور 1332 سبب زاهدی در مجلس شورای ملی حضور یافته بود و با نمایندگان غیر مستعفی ملاقات کرده بود و در پیرامون ادامه کار مجلس ابدام مذاکره کرده بود. حتی و به خصوص از نظر شاه هم در زمان صدور فرمان عزل دکتر مصدق، شاه نه تنها معتقد نبود که بر اساس استعفای نمایندگان نهضت ملی یا رفراندوم مصدق یا هر علت دیگه مجلس منحل شده و وجود نداره، بلکه حتی معتقد بود مجلس سنا نیز وجود دارد. به این دلیل استاده که اگر معتقد بود مجلس این وجود ندارند، در 28 آذر 1332 یعنی چند ماه پس از 28 مرداد فرمان انحلال مجلس این شورای ملی و سنا رو صادر نمی کرد. در نتیجه حتی اگر فرض بگیریم که شاه در زمان غیبت مجلس حق عزل نخست وزیر رو داشت که فرض محالی است، چون طبق عملکرد شاه، زاهدی، وکلای مخالف مصدق و خود مصدق مجلس وجود داشت، باز هم شاه حق عزل نخست وزیر را نداشت و بر کناری نخست وزیر قانونی نامی جز کودتا ندارد.
دکتر هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل در تهران، رویدادهای سال 32 در ایران را ناشی از شرایط بین المللی آن زمان می داند و می گوید رقابت میان کشورهای انگلیس و آمریکا بر سر منابع انرژی از یک سو و نظرگاهی که برخی سیاستمداران آمریکایی با این ارزیابی که تقویت جنبش‌های ملی در کشورها وسیله‌ای برای مقابله با گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی می‌تواند باشد، از سوی دیگر باعث آن شده بود که ایالات متحده تا اندازه‌ای در آغاز نظر مساعدی به نهضت ملی شدن صنعت نفت داشته باشد.
در شرایط بین‌المللی اون روز فرصت‌هایی بود برای ایران پیش اومد و مضافاً اینکه مذاکراتی که با شرکت نفت انجام شده بود به نتیجه نرسید. با ملی کردن نفت، دولت دکتر مصدق که معمول اجرای این شد، بنا شد که یک از تضاد شرق و غرب، دو از رقابت آمریکا و انگلیس، و سه از اصل ملی شدن که یک امر متداولی برای بازسازی و توسعه اقتصادی انجام گرفته بود استفاده بکنه. و لذا اون چی که شاید به عنوان اشتباه در ارزیابی نسبت به دیپلماسی آمریکایی‌ها بود، چون آمریکایی‌ها درست رقابت داشتن با انگلیس‌ها، ولی در روابط بین شرکت‌های نفت رقابت یه اصل پذیرفته شده بود تا جایی که به مشارکت منتهی شد، ولی در مقام خلع جایگاه یکدیگر نبودند.
و دکتر علی اکبر معین‌فر، وزیر نفت کابینه مهندس بازرگان، نیز رویداد 28 مرداد را ناشی از همکاری انگلیس و آمریکا و همچنین رضایت شوروی در آن زمان می‌داند.
نظر مسلم اینه که جریان 28 مرداد جریانی بود که با همکاری انگلستان و آمریکا و با رضایت دولت شوروی، یعنی در حقیقت توافق بین شرق و غرب انجام شد و متاسفانه اون کسی که در این وسط ضرر دید ملت ایران.
در مقابل فرهاد فرجاد، عضو پیشین کمیته مرکزی حزب توده، بر این نظر است که سیاست شوروی در آن زمان در راستای حمایت از دولت محمد مصدق بود.
هم سیاست اتحاد شوروی و هم تبلیغات اتحاد شوروی اون موقع به نفع دکتر مصدق بوده و فاکت تاریخی اینه که مالنکوف بعد از اینکه ساتچیکوف رو عوض میکنه، سفیر جدید شوروی وظیفه داشته که این مذاکره رو پیش ببره. همون موقع اتحاد شوروی وارد مذاکره با دولت دکتر مصدق شده بوده. میگویند که روز بعد کودتای 28 مرداد سفیر شوروی خودکشی میکنه. شاید یکی از دلایلی که میگن سفیر شوروی اون زمان خودکشی کرده این بوده که به موقع عکس العمل نشون نداده. برخورد حزب توده نسبت به دکتر محمد مصدق و حکومتش رو باید در حقیقت به دو زمان مختلف تقسیم کرد. درسته که حزب توده تا 30 تیر 1331 مجموعاً از موازی رادیکال به حکومت دکتر محمد مصدق انتقاد میکرد. بعد از 30 تیر 1331 در حد با شرط جدیدی روبرو هستیم. رهبری حزب از اون موقع که به شناخت جدیدی ظاهرا میرسه نسبت به دکتر مصدق از او حمایت میکنه.
اما رویدادهای 28 مرداد چه تأثیری بر روند توسعه سیاسی ایران و انقلاب سال 1357 داشت؟ هرمیداس باوند تأثیر آن را در هموار شدن راه برای انفجار اجتماعی میداند.
خود ملی شدن نه وسیله بود نه هدف، یعنی یک وسیله بود برای استقلال سیاسی اقتصادی و مهمتر از همه ایجاد فضایی برای دموکراسی نسبی. این رویداد به عنوان یک ضربه در جهت تحقق نوع آزادی و دموکراسی در ایران تلقی شد، لااقل برای طبقه آگاه و روشنفکر ایران. همین ثابت سبب شد حتی در شرایطی که شاه فضایی به وجود آمده بود که شاید برام بود یه خط مش متفاوتی رو اتخاذ بکنه، از همون سابقه نقاط ضعف قبلی در حال استفاده شد برای تغییر وضع موجود.
و به باور علی اکبر معین‌فر نطفه انقلاب سال 1357 در 28 مرداد 1332 بسته شد.
بعد از جریان 28 مرداد و دخالتی که از طرف انگلستان و آمریکا شد در تغییر حکومت ایران، به هر حال یک حکومتی که خودکامه بود، به موازین دموکراسی معتقد نبود، برای مدت بیش از حدود 25 سال مسلط شد بر مملکت و یه عدم رضایتی در مردم ایجاد شد و این عدم رضایت ها رفت رفته زیاد شد تا یک دفعه مملکت منفجر شد. میتونیم بگیم که نطفه انقلاب 1357 در مرداد ماه 1332 گذاشته شد
و بدین ترتیب 55 سال پس از 28 مرداد 1332 هنوز میان گرایش های متفاوت سیاسی در ایران درباره ریشه ها و علل این رویداد تفاوت نظر وجود دارد.
25 سال پس از 28 مرداد 1332، 30 سال پیش، ایران شاهد رویداد حساس دیگری هم بود، آتش سوزی سینما رکس آبادان. جزئیات بیشتر از علیرضا کرمانی.
به آتش کشیده شدن سینما رکس آبادان.
پس از 30 سال، نگاهی دوباره.
شنبه شب 28 مرداد ماه سال 1357، سینما رکس آبادان آتش گرفت و جز تنی چند، همه تماشاگران آن در آتش سوختند و به دینگونه دردناکترین رویداد دوران انقلاب ایران رقم خورد. تنها چند ساعت پس از آن اعلامیه‌ای در سطح شهر آبادان پخش شد که شهربانی و ساواک را عامل آتش سوزی معرفی می کرد. در فضای ملتهب انقلابی آن دوران به زودی این شعار در سرتاسر ایران سر داده شد که رکس آبادان را شاه به آتش کشید. فردای آن روز سرتیب رزمی رئیس شهربانی آبادان بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و علت حادثه را خرابکاری اعلام کرد. سرهنگ اردشیر بیات، معاون انتظامی شهربانی آبادان که در آن شب به سرعت خود را به محل حادثه رسانده است، در گفتگو با رادیو فردا واقعه را این گونه شرح می‌دهد.
ساعت حدود 8 یا 9 شب بود، ماه رمضان هم بود و من هم روزه بودم، با فرمانده قرارگاه سرگرد خنیفر که بچه آبادان بود، رفتیم منزل. حدود ساعت 1:45 یا 10 دقیقه به دست تلفن منزل من زنگ زد، به افسر نگهبان قرارگاه اطلاع داد که سینما رکس آتیش گرفته، اگه فرمانده قرارگاه اونجاست فوراً خودش برسونه به قرارگاه. ایشان بلافاصله حرکت کردن رفتن. حدود شاید 5 یا 6 دقیقه بعد مجددا افسر نگهبان تلفن زد و به من گفتن که شما خودتون تشریف بیارین، برای اینکه آتیش خیلی شدیده و جمعیت مثل این که زیاده تو سینما. سوار شدم رسیدم به محل، دیدم خب شلوغه. در عرض شاید 10 یا 20 دقیقه تمام پرسنل شهربانی تقریبا اونجا حاضر شد. متاسفانه سینما در طبقه دوم قرار گرفته بود، یعنی خیلی مشکل بود رفتن به طبقه بالا. در این جریان بزرگترین مسئله ای که ابهام برای همه داره اینه که میگفتن که در سینما را بستن، در صورتی که حدود 15-20 نفر از ابتدا از همون درهای سینما اومدن بیرون که ما از اینا بازجویی کردیم، ادعاشون مجروح بودن به بیمارستان فرستادیم و حدود نیم ساعت بیشتر سر و طول کشید تا مامورین آتش نشانی تونستن به راهرو داخل رخنه کنن، ولی نمیتونستن به داخل سالن هجوم بدن. آتش شعله ها بسیار فراوان بود. یک افسر ما به نام سرگرد نیکوبذل با چند تا از پاسبانای ما رفتن روی بالکن سینما و از اونجا دور تا دور سینما را سوراخ کردند و لوله های آب پاشی را از ماشینا گرفتن، به کمک مامورین آتش نشانی از روی بالکن از اون سوراخ‌هایی که تعبیه شده بود تونستن لوله‌های آب رو به داخل سینما نفوذ بدن و آتش رو خاموش کنن.
روز 31 مرداد ماه برابر با 17 ماه رمضان، آیت الله خمینی که هنوز در آن زمان در نجف بود نوشت:
من گمان نمی کنم هیچ مسلمانی بلکه انسانی دست به چنین فاجعه‌ای بزند. قرائن نیز نشان می دهد که دست جنایتکار دستگاه ظالم در کار باشد که نهضت اسلامی ملت را در دنیا بد منعکس کند.
اشاره آیت الله خمینی به سخنرانی شاه بود که 2 روز پیش از حادثه سینما رکس گفته بود:
ما به شما نوید و وعده تمدن بزرگ با جزئیاتش به شما میدیم و دیگران فکر میکنم که به شما وعده وحشت بزرگ بدهند، باز مقایسهش با ملت ایران.
انقلابیون طرفدار آیت الله خمینی آن روزها استدلال می‌کردند که رژیم شاه خواسته است با آتش زدن سینما رکس آنان و انقلاب اسلامی را بدنام کند. آیا دستگاه‌های انتظامی و امنیتی حکومت وقت به شواهد و سرنخ‌هایی برای یافتن عاملان حادثه دست یافتند؟ سرهنگ اردشیر بیات در این باره می‌گوید:
2-3 ماه از این جریان گذشته بود، سرقت‌های شبانه در آبادان اتفاق افتاد. این هم مزید بر علت شده بود که شهربانی در سرقت هم دست داره و الا در زمان حکومت نظامی کسی نمیتونه سرقت بکنه. خوشبختانه توسط مأمور شهربانی این باند دستگیر شد. بعد از اینکه این باند دستگیر شد، یکی از اون اشخاصی که جزء باند سارقین بود در بازجویی به بازجوش سروان رسایی جانشین رئیس آگاهی به ایشان میگه که اگر به من کمک کنید من سر نخی از جریان آتش‌سوزی سینما رکس آبادان به شما میدم. این آقا گفت: من روزی در قهوه خانه نشسته بودیم با چند نفر، یکی از دوستان من که برادرش در سینما رکس آبادان به نام زاقی کشته شده بود داشت عاملین آتش‌سوزی سینما رکس آبادان فحش میداد. جوانی اونجا بود بغلش، گفتش که بیخود فحش ندیم، برای اینکه برادر شما خودت در آتش‌سوزی سینما رکس آبادان دست داشته. گفت: شما از کجا میدانید؟ گفت: برای اینکه منم با ایشان بودم. این سرنخی بود که این آقا داد و این آقا را به نام حسین تکبلی‌زاده معرفی کرد. وقتی حسین تکبلی‌زاده دستگیر شد، جریان آتش‌سوزی سینما رکس آبادان را روی خط دایره و اون چیزی که باید بگه گفت و داستان به این قرار بود. گفت: ما عده‌ای از جوان‌های آبادان در منزل جمع می‌شدیم و شخصی به نام آقای کیاوش که ایشان دبیر دبیرستان‌های آبادان بود درس می‌داده به اینا و اینا رو تبلیغ می‌کرده. بعد گفت به ما گفتن که بله، جوانان بوشهر برای شما تعدادی روسری و کرست فرستادن که گفتن که جوانان آبادان مرد نیستن و هیچ اقدامی نمی‌کنن. به ما برخورد، ما تصمیم گرفتیم که کاری بکنیم. میان به سینما رکس و تلا میرن بالا، تینر را میریزن. بدنه این سینما تمام از مواد آگوستیک بود که زود آتیش میگیره و گازهای بسیار خفه کننده و بعدی هم ازش متساعد میشه. میگفتش وقتی ما آتیش زدیم سینما نزدیک یک ساختمان با شهربانی فاصله داشت، اگر ما در این بیان بیرون مأموری ما را میگیرن، بریم داخل سالن بعد بیان بیرون. اینا وقتی وارد سالن میشن دیگه آتیش شدید میشه، حمله میکنه و اینا نمیتونن. برای این حسین تکبلی زاده میتونه بیاد بیرون و سه نفر از این کسانی که سینما را آتیش زدن در آتش میسوزن.
در جو ملتهب انقلابی در آن روزها اگر چه صدایی جز متهم کردن دستگاه حکومتی وقت گوش شنوا نمی‌یافت، اما چرا دستگاه دولت با در اختیار داشتن رادیو و تلویزیون هیچ تلاشی برای معرفی عاملان حادثه از خود نشان نداد؟ علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگاری که در آن روزها با وزیر اطلاعات دولت شریف امامی دیدار داشته است، نظر بخشی از حاکمیت را این گونه توضیح می‌دهد.
زنده‌یاد دکتر عاملی تهرانی از سردبیران و دبیران سیاسی روزنامه‌ها دعوت کرد که بنده به عنوان دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات در این نشست بودم. مرحوم دکتر عاملی تهرانی ضمن اشاراتی که کرد به مسئله جنایت آتش زدن سینما رکس، گفت ما در برابر یک معضل قرار گرفتیم و من از شما به عنوان روزنامه‌نگاران با تجربه و مسئول سؤالی دارم. همه سرتاپا گوش شدن و ایشون اشاره کرد که این آقایی که دستگیر شده افراد دیگری رو هم لو داده و در مجموع اطلاعاتی که به آقای نخست وزیر رسیده از طریق سازمان اطلاعات کشور ساواک و همینطور شهربانی و ادارات دیگر حاکی از این است که دستورالعمل برای آتش زدن سینما رکس در نجف اومده و اسمی که من فراموش نمی کنم ایشون به زبان آورد و بعدها برای ما این اسم خیلی مهم شد، آقای کیاوش بود که بعدا نماینده مجلس شد و تاکید کرد که این آقا با ایشون در ارتباط بوده و بعد در نجف هم با شماری از آقایون روحانیون در ارتباط بوده. مرحوم صالحیار و گمان میکنم یک نفر هم از آیندگان گفت امروز هر چیزی رو شما در این زمینه بیان بکنید به ضرر شما تموم خواهد شد، برای اینکه مردم باور نمی کنن و مگه مردم میتونن باور کنن که روحانیت دستور آتش زدن مردم بیگناه رو بده. مرحوم دکتر عاملی تهرانی هم این نظر رو تایید کرد، یعنی گفت ایشون در هیئت دولت به همراه دو سه تن دیگر مخالف بعضی از آقایون نظامی بودن که میگفتن این فرد رو باید دوباره تلویزیون و اعترافاتش رو پخش کرد و همینطور اسناد رو ارائه داد و شرکاشو و افرادی هم که باش در ارتباط بودن دستگیر کرد. ظاهرا آقای نخست وزیرم این مسئله رو عنوان کردنش رو در جهت لطمه زدن به طرح آشتی ملی میداند که علاقمند این رو در سطح کشور به اجرا درآورد.
در همین زمینه از داریوش همایون وزیر اطلاعات در دولت جمشید آموزگار که تنها چند روز پس از رویداد سینما رکس کابینه او جای خود را به دولت آشتی ملی شریف امامی سپرد میپرسیم، دیدگاهی بر این باور است که حاکمیت به این دلیل موضوع را مسکوت گذاشت زیرا هنوز امیدوار بود تا بتواند با بخش‌هایی از روحانیت به سازش و توافقی دست یابد. آیا این نقد را میپذیرید داریوش همایون؟
این درست است که حکومت ایران در دوره شریف امامی در اون حکومت تمام کوشش رو کردند که موضوع مسکوت بماند و حقایق به اطلاع مردم نرسد، چون استدلال این بود که ما با آیات عظام در حال مذاکره هستیم و انتشار این خبرها موجب رنجش اونها خواهد شد. این رو وزیر اطلاعات جهانگردی اون کابینه می گفت که پرونده دستش بود و کاملا دیگه معلوم بود کیا کردند و رئیس ساواک هم استدلال میکرد که هرچه ما بگوییم مردم میگویند کار دولت هست و کار ساواک است پس فایده ندارد.
پس از پیروزی انقلاب حسین تکبلی زاده متهم ردیف اول حادثه که از زمان دستگیری در زندان شهربانی آبادان نگهداری میشد از زندان آزاد شد. چون اعلام شده بود که آتش سوزی کار ساواک است، به گواهی گفته های او در جریان دادگاه حسین تکبلی زاده به هر دری زد، به قم و تهران و نزد مسئولان گوناگون رفت تا بگوید که او ساواکی نیست و با کسان دیگری در ارتباط بوده است. یک شهروند آبادانی نظر بسیاری از مردم آبادان را درباره جریان دادگاه و روند رسیدگی به این پرونده چنین بیان می کند.
تنها کسی که میشد روش شک نکرد و عامل این قضیه است خود کتبلی زاده بود که تازه رو اونم همه مشکوک بودن، ولی آدمایی که اون اسم برد نه تنها یه دونشون بازداشت نشدن، تو دادگاه نیومدن، مجازات نشدن، اونا باید اعدام میشدن. و جلب عمومی آبادان در واقع این بود. اینجوری نبود که بعد از این دادگاه بگن آخه حالا راحت شدیم، مسببین اصلی قضیه دستگیر شدن و در واقع آبی روی این آتش ریخته بشه. اصلا اینجوری نبود، همه میدونستن. یعنی این دادگاه نشون داد که مسببین اصلی این فاجعه کیا هستن و اینا به جزای کاری که کردن نرسیدن.
با اعتراض خانواده های سوختگان سینما رکس آبادان به رسیدگی نشدن به پرونده سینما رکس و تحسن آنان، بالاخره دادگاه ویژه‌ای به ریاست حجت الاسلام موسوی تبریزی در آبادان تشکیل شد و حسین تکبری زاده را همراه چند تن از کارکنان شهربانی و ساواک محکوم به اعدام کرد. اما در میان محکومان یا حتی متهمان هرگز نامی از کسانی که تکبری زاده مدعی بود با آنان در ارتباط بوده است دیده نشد.
مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان می رسد. رادیو فردا همچنان در همراهی شما خواهد بود.